بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در تفسیر آیه دوم سوره مبارکه حمد به اینجا رسیدیم که عرض کردیم سومین ویژگی از ویژگی‌های حمد الهی از منظر روایات اهل بیت این است که حمد سرآغاز کارهاست، مستحب است کارها با حمد الهی، با سپاس از الهی، از خداوند سبحان آغاز بشه. سؤالی مطرح شد و اون سؤال این بود که یک دست از روایات میگن با بسم الله کارها رو شروع کنید، یه دست از روایات تصریح میکنن که با حمد خدا کارها رو شروع کنید. چجوری میشه این دو دسته از روایات رو با هم جمع کرد؟ دو جمع دلالی برای این روایات میتوان بیان کرد که هر دو دسته صادر شده باشند از اهل بیت. جمع اول این است که مقصود از آغاز کردن با تحمید، با حمد آغاز کردن، آغاز نسبی است، آغاز اضافی است. یه آغاز حقیقی داریم، آغاز حقیقی با بسم الله است، یعنی واقعا در اول سخن گفتن انسان بسم الله بگه. یک آغاز نسبی است و اون این که بعد از بسم الله الحمدلله بگه، مثل اینکه معمول هستش خطبه که میخوانن اول میگن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میگن الحمدلله رب العالمین. اینم آغازه چیزی که هست، یعنی بعد از بسم الله گفتن الحمدلله بگو. همونطور که در بعضی از روایات هست که بعد از الحمدلله هم درود بر خاندان رسالت بگو، که الان خطبه هایی که خونده میشد معمولا این ستا هست، هم بسم الله هست، هم الحمدلله هست، هم درود بر پیامبر و اهل بیت هست، که این ستا هر سه آغاز هستن. ولی چی از آغاز اون دوتا چی میشه؟ آغاز نسبی است، از آغاز اضافی است، آغاز حقیقی نیست. آغاز حقیقی بسم الله است، ولی اونها هم آغاز هستن، یعنی بعد از بسم الله قرار میگیرن. مؤید این احتمال روایاتی است که حالا در ویژگی سوم میخونیم که در سیره اهل بیت مسئله اینجوری هستش، که در قرآن هم مسئله هم به همین شکله، که حالا روایتشو در ویژگی بعدی میخونیم. این یه جنبندی که مقصود از این که حمد آغاز کلام باشد، آغاز کارها باشه، یعنی بعد از بسم الله. جنبندی دوم اینه که اون چی که مطلوب هست، مستحب هست، اینه که انسان در اول هر کار یاد خدا باشه. حالا یاد خدا بودن هم با بسم الله می شود، هم با چی میشه؟ با الحمدلله میشه. یعنی شما اگر خواستید کار را آغاز کنید الحمدلله هم گفتید، شما با یاد خدا آغاز کردید دیگه. یعنی اول حقیقی، احتمال دوم همون اول چی میشه؟ اول حقیقی میشه، که شما میتونی با بسم الله کار رو آغاز کنی، میتونی با چی شروع کنی؟ با الحمدلله شروع کنی. چون اون چه مطلوب است اینه که انسان با نام خدا کار رو شروع کنه. الحمدلله نام خداست، بسم الله نام خداست. همونطور که در ذبح کردن، در سر بریدن حیوانات، این باید حتما با یاد خدا، با نام خدا حیوان سر بریده بشه، ولی کن اونجا هم میتونی بسم الله بگی، میتونی الحمدلله بگی، میتونی سبحان الله بگی، اونم نام خداست در اونجا همونجوری. یعنی سر بریدن باید با نام خدا آغاز بشه، ولی که نام خدا معناش این نیست که حتما بسم الله بگو. الحمدلله هم گفتی، سبحان الله هم گفتی، اونم چیه؟ اونم نام خداست و کافی هستش. بنابراین اون چه لازم هست مطلق ذکره، چه در قالب تسمیه باشه چه در قالب چی باشه؟ تسبیح و یا تحمید. خب این ویژگی سوم. ویژگی چهارم حمد که در تبیین این آیه دوم سوره مبارکه فاتحه کتاب قابل توجه هست، این است که حمد سرآغاز قرآنه. اینم در روایات آمده، یعنی خداوند متعال کتاب خودش رو همونطور که با بسم الله شروع کرده، با چی شروع کرده؟ با الحمدلله شروع کرده. شما قرآن رو که باز میکنیم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعدش میاد چی؟ الحمدلله رب العالمین. یعنی این همون که گفتیم آغاز نسبی هم معناش همینه، که امام رضا علیه السلام در این باره، این روایت در کافی جلد 5 صفحه 273 است، می‌فرماید الحمدلله الذی حمد فی الکتاب نفسه. ستایش خدای را که در قرآن خیشتن را ستوده است. وافتتح بالحمد کتابا. ملاحظه میکنید که باز اینجا افتتاح داره، افتتاح کرده، آغاز کرده کتاب خودش را، قرآن، با حمد. پس این افتتاح، افتتاح چیه؟ افتتاح نسبیه دیگه. وافتتح بالحمد کتابا و جعل الحمد اول جزاء. بله، محل نعمته و آخر دعوا اهل جنته. و حمد را اولین پاداش، محل نعمتش که بهشت است، محل نعمت خدا بهشته. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، که بهشتی ها اونجا حرفشون الحمدلله رب العالمین هست و آخر دعوا اهل جنته. در روایت دیگری نقل شده که می‌فرماید، این روایت در نهج البلاغه خطبه 157، باز در این روایت هم آمده که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا لمزيد فضله و دليلا على آلائه و عظمته. ستایش خدای را که ستایش را آغاز ذکر خودش قرار داد. اینجا این ذکر یعنی چی؟ یعنی قرآن. یکی از اسامی قرآن چیه؟ ذکره. مفتاح ذکر خودش قرار داد حمد رو، یعنی مفتاح کتاب خودش رو. و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیه. ما ذکر رو بر تو نازل کردیم. یکی از اسامی قرآن ذکره، و اهل بیت هم که اهل ذکر هستن، یعنی اهل قرآن هستن. اهل بیت اهل قرآن. اینجا همینه، ستایش خدا را که ستایش را آغاز ذکر خودش، اینجا ذکر به معنای قرآنه، آغاز کتاب خودش قرار داد. و سببن لمزید، للمزید من فضله، سبب افزون شدن، افزونی احسانش قرار داد. و دلیلن علی آلائه و عظمته، دلیل نعمتها و بزرگیش قرار داد. همطور که ملاحظه میکنید، عرض کردیم که ذکر، مقصود از ذکر در اینجا قرآن هست، و این روایت
این روایاتی که خوندیم به روشنی دلالت دارن که مقصود از آغاز شدن کتاب خدا با ذکر این آغاز آغاز نسبی است. بنابراین این روایات دلیل دیگری میشوند بر صدور اون روایاتی که قبلا هم اشاره کردیم که آغاز کردن کارها را با تحمید توصیه کردن. ویژگی پنجمین ویژگی هم عبارت است از پر کردن میزان. یه روایتشو بخونم بعدن توضیح بدم خدمتون. در یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده میفرماید التسبیح نصف المیزان والحمد یملأه و تکبیر یملأ ما بین السماء والارض. این روایت در منابع زیادی هست. یکی از منابع بهارالانوار جلد 93 صفحه 175 در کافی هم هست، جلد 2 صفحه 506 می فرماید تسبیح یعنی سبحان الله گفتن نیمی از میزان است، حمد میزان را پر می کند و تکبیر از آسمان تا زمین را آکنده می سازد. یعنی چی این روایت؟ تسبیح نصف میزان را پر می کنه، حمد میزان را پر می کنه، تکبیر ما بین آسمان و زمین را پر می کنه. سه تا مسئله اینجا هست برای روشن شدن این روایت و این ویژگی حمد. مسئله اول این است که مقصود از میزان چیه؟ این میزانی که در اینجا آمده ترازو یعنی چی؟ میزان یعنی چی؟ میزان یعنی ترازو، ولی اینجا معناش چیه؟ مسئله دوم، سوال دوم این است که پر شدن میزان به وسیله حمد این یعنی چی؟ مسئله سوم این است که برتری، دلیل برتری تکبیر بر تسبیح و تحمید چیه؟ چه فرقی دارد الله اکبر گفتن با سبحان الله و الحمدلله که او آسمان بین آسمان و زمین رو پر میکنه ولی اون دوتا میزان رو پر میکنه؟ خب جواب این سه تا سوال میمونه برای برنامه بعدی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.